شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه وارد سومین روز شد. بیش از 2600 نفر در شبانه روز گذشته به تعداد رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران افزوده شد. وزارت ارشاد میگوید مشکل تابعیت نجیب، مایل، هروی حل شده است. درود شنوندگان گرامی. کارگران نیشکر هفت تپه امروز در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد خود، تمدید نشدن دفترچه‌های تأمین اجتماعی و درمانی و بلا تکلیفی وضعیت شغلی، اعتصاب و در مقابل دفتر مدیریت آن شرکت تجمع کردند. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با اعلام اینکه کارگران خواستار لغو مالکیت خصوصی شرکت هستند اشاره کرد که اعتصاب روز دوشنبه آغاز شده است. شرکت نیشکر هفت تپه در زمستان سال 94 به بخش خصوصی واگذار شد و پس از آن مشکلات اقتصادی آن شرکت افزایش یافت. بر اساس این گزارش، کارگران از آزادی مشروط مدیرعامل شرکت نیشکر هفت تپه از سوی قاضی انتقاد کردند و گفتند امید اسدبیگی به این شرط آزاد شده بود تا دستمزد کارگران را بپردازد، اما این کار را انجام نداده است. امید اسدبیگی متهم ردیف اول پرونده سوء استفاده 1.5 میلیاردی نیشکر هفت تپه گزارش شده است. سخنگوی وزارت بهداشت در ایران از افزوده شدن 2600 نفر دیگر به تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته اطلاع داده است. به گفته سیما سادات لاری، با این تعداد مبتلای تازه، موارد کل ویروس کرونا در کشور مطابق آمارهای رسمی از 195 هزار مورد فراتر رفته است. 120 نفر از بیماران کرونایی در شبانه روز گذشته جان خود را از دست دادند که شمار کل قربانیان در کشور را به بیش از 9000 تن می‌رساند.
طی 24 ساعت گذشته 120 نفر از هموطنان عزیز را از دست دادیم. مجموع جان باختگان تا به امروز 9185 نفر می‌باشد.
آمار و ارقام ارائه شده از طرف مقامات رسمی مورد تایید شماری از نهادهای داخلی و بین المللی نیست و گفته می شود میزان واقعی مبتلایان و قربانیان بالاتر است. ساعتی پس از انتشار گزارش خودسوزی یکی از پسران نجیب، مایل، هروی، وزارت ارشاد با صدور بیانیه از حل مشکل تابعیت وی اطلاع داد. بر اساس گزارش‌های نهادهای مدافع حقوق بشر، روز گذشته شهاب مایل هروی، پسر نجیب مایل هروی، نویسنده و پژوهشگر شناخته شده افغان، در اعتراض به عدم رسیدگی مقامات به وضعیت پدرش اقدام به خودسوزی کرد. نجیب مایل هروی که زاده افغانستان است، حدود نیم قرن در ایران زندگی و کار کرده و همسرش ایرانی است. در بیانیه وزارت ارشاد تاکید شده که تابعیت وی تایید شده و آخرین مراحل اداری و قانونی را طی می‌کند. خانواده هروی تا کنون به این بیانیه وزارت ارشاد واکنش نشان ندادند. ایالات متحده امروز دور تازه‌ای از تحریم را علیه سوریه به اجرا در می‌آورد. بر همین مبنا بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، و همسرش را هم به فهرست تحریم ها اضافه کرد. واشنگتن قصد دارد درآمد دولت بشار اسد را قطع کند و حکومت او را به میز مذاکره در سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ 9 ساله بازگرداند. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در این ماه‌ها فضای عظیم دایره شکل شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویری دو بعدی پیدا کرده. اعضای این شورا بار دیگر روز سه‌شنبه در جلسه مجازی شرکت کردند که طی آن کلی کرافت، نماینده ایالات متحده، از آغاز اعمال تحریم‌های تازه بر سوریه سخن گفت.
دولت ترامپ برای ممانعت از اینکه رژیم اسد به یک پیروزی نظامی دست پیدا کنه قدم‌های مهمی برخواهد داشت. این قدم رژیم سوریه و متحدانش رو به سوی روند سیاسی سوق خواهد داد که نماینده ویژه سازمان ملل متحد مدت‌ها پیگیر اون بود.
سوریه و رهبرش بشار اسد در سالهای اخیر مورد تحریم‌های متنوعی از سوی ایالات متحده و همچنین اتحادیه اروپا قرار گرفتند. اما قانون تحریمی قیصر که سال گذشته در ایالات متحده تصویب شده و حال اجرایی می‌شود، حوزه‌های بیشتری را تحت تحریم قرار می‌دهد. قیصر از نام مستعار عکاسی برگرفته شده که در سال 2014 حدود 6 سال پیش هزاران قطع عکس از شکنجه و کشتار گسترده در زندان‌های حکومت بشار اسد به بیرون از کشور برده بود. تحریم‌های تازه حوزه‌های چون ارتش و نفت و گاز را در بر می‌گیرد. همچنین خبرگزاری‌ها می‌نویسند که بر مبنای این قانون تحریمی بانک مرکزی سوریه هم می‌تواند به عنوان نهاد مالی که در زمینه پولشویی درباره آن نگرانی وجود دارد شناسایی شود. یکی از حوزه‌هایی که این تحریم بر آن تاثیرگذار خواهد بود، بخش ساخت و ساز است که بسیاری از ناظران می‌گویند امید اندکی که دولت بشار اسد داشت تا بازسازی تأسیسات زیربنایی آسیب دیده در سال‌های جنگ را با سرمایه‌گذاری‌ها در آن آغاز کند، از بین می‌برد. همچنین نگاه بسیاری از تحلیلگران به کشورهای حامی بشار اسد در جنگ 9 ساله است: ایران و روسیه. این تحریم‌ها می‌تواند شامل آنها نیز بشود. دو کشوری که در سال‌های گذشته خود هدف تحریم‌های ایالات متحده بودند. شاید از همین رو در جلسه روز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد واسیلی نبنزیا به شدت از این دور تازه تحریم علیه سوریه انتقاد کرد.
مقام های ایالات متحده همانطور که شنیدیم با غرور میگویند به خاطر تحریم های آنهاست که وضعیت اقتصادی مردم سوریه سخت شده است. با چنین سخنانی آنها که ادعا میکنند این تحریم ها علیه رهبری سوریه است اعتراف کردند که در اصل مردم سوریه را هدف گرفتند.
این رویکرد مسکو که واشنگتن آن را رد می‌کند، بازتاب دهنده موضع دمشق است که در سال‌های اخیر همواره بحران اقتصادی را نتیجه تحریم‌های بین‌المللی خوانده است. در هفته‌های گذشته افزایش شدید قیمت مواد خوراکی موجب شکل‌گیری اعتراضات خیابانی در برخی مناطق تحت کنترل حکومت بشار اسد شد. در همین راستا در پی شدت گرفتن انتقادات از دولت در زمینه مدیریت بحران اقتصادی، بشار اسد نخست وزیر سوریه را پس از 4 سال از کار برکنار کرد. بحران اقتصادی در سوریه پس از 9 سال جنگ در آن کشور موجب شده که ارزش پول ملی به شدت کاهش یابد. روز چهارشنبه و در آستانه اجرایی شدن قانون تحریمی قیصر از سوی آمریکا، بانک مرکزی سوریه قیمت 1 دلار آمریکا را از 704 پوند سوریه به بیش از 1200 پوند افزایش داد. قیمتی که در بازار غیر رسمی حدود 3000 پوند است. پیش از آغاز جنگ در سوریه هر 1 دلار آمریکا برابر با حدود 50 پوند سوریه بود.
خواستگان قربانیان پرواز مرگبار 752 می‌خواهند کشورهای مرتبط با سانحه سرنگونی هواپیمای اوکراینی جمهوری اسلامی را تحت فشار بگذارند و برای ارائه پاسخ به سوالات متعدد در خصوص آن فاجعه مدت زمان مشخصی تعیین کنند. آنا رایسکایا.
نخست وزیر کانادا اعلام کرد ایران تعهد داده جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی را به فرانسه بفرستد و میگوید به دلیل ویروس کرونا نتوانسته این کار را انجام دهد. جاستین ترودو سه‌شنبه طی یک کنفرانس خبری مجدداً تأکید کرد در کنار همتایان بین‌المللی ایران را تحت فشار خواهیم گذاشت تا عدالت اجرا شود. در روزهای اخیر موضوع بررسی اطلاعات جعبه سیاه پرواز 752 مجدداً در قانون توجه قرار گرفته. احتمالاً به آن دلیل که این روزها نشست شورای حکام ایکائو سازمان بین‌المللی هوانوردی در جریان است و انتظار می‌رود طی 10 روزی که تا پایان این نشست باقی مانده ایران توضیح دهد چرا با نقض تعهدات خود شرایط بازخوانی این اطلاعات را فراهم نیاورده و وعده‌ای که 3 ماه پیش به ایکائو داده بود را زیر پا گذاشته. مسئولین ایرانی که طی چند روز گذشته در این باره اظهار نظر کردند میگویند ویروس کرونا و تعویق پروازها باعث تعلل نخواسته در تحویل جعبه سیاه شد. اما دیپلمات‌های اوکراینی این توضیح را قانع کننده ندانستند. یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، در مصاحبه با خبرگزاری اوکراینی اربکا که متن آن چهارشنبه منتشر شد گفت ویروس کرونا ارتباطات بین المللی را دشوار کرده اما به ایست کامل نرسانده. به عنوان نمونه طی همین مدت پاکستان توانسته جعبه سیاه هواپیمایی که سه هفته پیش دچار سانحه شده بود را به فرانسه بفرستد و نتایج بازخوانی اطلاعات آن را نیز دریافت کند. در ادامه این مصاحبه مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین برای نخستین بار علناً احتمال داد که ممکن است اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده قابل رمزگشایی نباشد. او تشریح کرد هر بار احساس کردیم جعبه سیاه به بازی سیاسی تبدیل شده به ایران گفتیم بپذیریم که چنین اطلاعاتی وجود ندارد. این بار اول و آخر نیست که تحقیقات سانحه هوایی بدون دسترسی به اطلاعات جعبه سیاه انجام می شود. اگر شوک الکترونیکی به جعبه سیاه وارد شود، هر کاری کنیم اطلاعات آن قابل بازیافت نخواهد بود. یوگنی یینین برای نخستین بار گفت نمی خواهیم جعبه سیاه یگانه موضوعی باشد که ایران درباره آن گفتگو می کند. امکانات دیگر نیز برای دستیابی به حقیقت وجود دارد. اما به گفته این دیپلمات اوکراینی ایران خود می‌داند که خلاف مقررات بین‌المللی عمل کرده. یوگنی یینین مجدداً افزود اگر متوجه شویم در مذاکره با ایران به بن‌بست رسیده‌ایم به ایکائو و سپس به دیوان دادرسی بین‌المللی شکایت خواهیم برد. اندری گوک، کارشناس حقوق هوانوردی و وکیل چند خانواده اوکراینی متأثر از سانحه پرواز 752 می‌گوید به رغم تأکید بر همکاری ایران همکاری نمی‌کند.
معتقدم موضع اوکراین، کانادا و سایر کشورهای مرتبط با این سانحه به اندازه لازم هماهنگ شده و محکم نیست و آنها اجازه دادند ایران دستور کار خود را پیش ببرد. هدف ایران مذاکره جداگانه با اوکراین، امضای تفاهمنامه دو جانبه و پرداخت غرامت به خانواده‌های اوکراینی و شرکت صاحب هواپیماست. اوکراین از جمله تحت فشار برخی همپیمانان خود که خواهان اعمال فشار همه جانبه بر ایران هستند، این پیش شرط را نمی‌پذیرد. در نتیجه در جا می‌زنیم. خوشحالم از مسئول اوکراینی این پرونده شنیدم بدون جعبه سیاه نیز به تحقیقات ادامه می‌دهیم. ایران بحث جعبه سیاه را به محور کلیدی تبدیل کرده. اما ما باید بر مسئولیت پذیری تهران متمرکز شویم. پرداخت غرامت سنگین و افشای حقیقت درباره این سانحه. ایران با عدم تحویل جعبه سیاه می‌خواهد توجه را از این موضوعات مهم منحرف کند.
هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین 8 ژانویه 18 دی ماه هدف دو مشک پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت. سه‌شنبه انجمن بستگان قربانیان این پرواز در نشست خبری ویدئویی تاکید کردند که می‌خواهند بدانند کانادا و سایر کشورها دقیقاً چه کار می‌کنند که ایران را پاسخگو و وادار به همکاری کنند. آن رایسکه، رادیو فردا.
در همین ارتباط حامد اسماعیلیون که دختر و همسرش را در آن واقعه از دست داده به رادیو فردا میگوید
تا ما نبینیم که جعبه‌های سیاه از ایران خارج شده و توسط افرادی که بی‌طرف هستن یا در واقع کشورهایی که ذی‌نفع هستن در این ماجرا بررسی میشه باور نمی‌کنیم. برای اینکه این داستان اولین بار نیست که داره مطرح میشه. روز اول می‌خواستن جعبه سیاه رو بدن و گفتن جعبه سیاه کاملا سالمه. روز 20 وزیر دفاعشون گفته که جعبه سیاه کمی آسیب دیده و هفته پیش نمایندهشون در ایکائو گفته که جعبه سیاه به شدت آسیب دیده. چندین بار قول دادن که این جعبه سیاه رو بفرستن، کاری که بعد در ماه اول و دوم در روزهای اول مثل تمام سوانح هوایی دیگه که البته این یک سانحه معمولی نیست باید صورت می‌گرفت رو ماه‌ها به تأخیر انداختند و این نشون داده به دنیا که چقدر سخت با این مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی بشه مذاکره کرد و در ازای بدیهی ترین حقوق که جعبه سیاه اولین قدم یک تحقیقات هست در دست به مذاکره میزنن، میخوان سفارتشون رو در کانادا باز کنن، دنبال امتیازگیری هستن، میخوان یک در واقع معامله کثیف رو صورت بدن بر سر خون بیگناهان. و ما به دولت کانادا هم امروز هم در روزهای گذشته گفتیم که حکومت جمهوری اسلامی ما هیچ اعتمادی بهش نداریم، نداریم و شما هم اعتماد نکنید و اگر مذاکره میخواد صورت بگیره و صورت گرفته باید پایانی برای اون متصور باشیم و این پرونده رو هر چه زودتر به دیوان بین المللی دادگستری بفرستن.
حامد اسماعیلیون، بازگشتی دیگر به ایستگاه امروز.